بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امیدوارم که طاعات و عبادات شما عزیزان در این ماه عزیز قبول حق تعالی واقع شده باشد و انشاءالله که این ماه ماهی پر از نور و خیر و معنویت برای همه روزداران و همه مسلمین باشه انشاءالله. و در پایان این ماه که هم در روایات داریم، هم ظاهرن و هم عارفان فرمودن که خداوند متعال جوائز معنوی رو در روز عید فطر به روزداران عطا می کند، انشاءالله اون چی که از جوائز در عید فطر به همه خوبان و اولیاء الهی عنایت می کند به ما هم ببخشاید و در درجه اول معرفت ما رو، عشق و ایمان ما رو به خودش و به حضرات معصومین خاصه وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به نقطه کمال و تمام برسونه انشاءالله. در بحثی که درباره مهدویت از نگاه قرآن داشتیم به بخش سوم بحث میرسیم. در این بخش میخواهیم ویژگی های عصر مهدوی رو از نگاه قرآن مورد بررسی قرار بدیم. منظورمون اون ویژگی های در واقع خاصی است و به نوعی بخشی از اونها خارق العاده است که در عصر مهدوی رخ میدهد. ما مرادمون از عصر مهدوی در واقع اون زمان نزدیک و قریب در واقع چسبیده به عصر ظهور هست و خود عصر ظهور اون مدتی که در واقع مرسوم هست و موسوم هست به عصر ظهور و به عصر مهدوی، یعنی تا زمان شهادت وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که در روایات داریم. پس مراد ما از عصر مهدوی چنین بخشی از زمان هستش، اون زمانی که در واقع قریب است به عصر ظهور و اون مدتی که دولت حضرت تشکیل می شود تا زمان شهادت حضرت. ما در این بخش در واقع آیات رو دو قسم می کنیم، در دو قسمت بحث می کنیم. یکی اون آیاتی که دلالت می کند بر یک سری از وقایع خارق العاده و اعجازگونه ای که نوعاً در عالم تکوین رخ می‌دهد، در کره زمین رخ می‌دهد، و قسم دوم رو اختصاص می‌دهیم به اون ویژگی‌هایی که جامعه انسانی و به بیان دیگر انسان‌ها پیدا می‌کنند در عصر مهدوی، و باز در اونجا تمرکز بیشترمون بر اصحاب حضرت هستش بر اساس آیات و روایات و طبقه بندی که اصحاب حضرت دارن، که حضرت چند طبقه هم چند دسته هستن یاران حضرت، اون نزدیکان و اقربین حضرت اون 313 نفر هستن، اونا یه ویژگی دارن و حلقه بعد داریم، حلقه بعد داریم. انشاءالله مجموعه این آیات و روایات رو در این قسم دومم بررسی میکنیم تا انشاءالله به مرحله چهارم و بخش چهارم بحث برسیم. اما قسمت اول که همون وقوع آیات خارقه هست، آیاتی که خارق العاده هستش بر اساس علل و اسباب طبیعی رخ نمیدهد. یه مطلبی رو من مقدمتاً عرض بکنم و اون این استش که در عالم قیامت ما چیزی به نام علت و سبب مادی نداریم، یعنی علل و اسباب مادی در عالم قیامت وجود نداره. علل و اسباب مادی مال عالم طبیعت هستش که در واقع همین نیروهای طبیعی است، همین قوانین طبیعی است که انسان‌ها اونها رو به کار می‌گیرن، به خدمت می‌گیرن و به اهداف خودشون در دنیا می‌رسن. این قوانین طبیعی، این نیروهای طبیعی، این علل و اسباب طبیعی در واقع ایمان و کفر شناس هم نیستن در ظاهر، یعنی چه کافران می‌توانن این علل و نیروهای طبیعی رو به کار بگیرن و مسلط شوند بر زمین و دیگر انسان‌ها، چه مؤمنین می‌توانن این نیروهای طبیعی رو به کار بگیرن. در عالم طبیعت حاکم در واقع همین علل و نیروهای طبیعی هستن. شما الان هر هدف ریز درشت مادی که داشته باشید، دنیوی که داشته باشید، باید بگردید یک سبب مادی و یک سبب طبیعی پیدا کنید. حالا این سبب مادی و طبیعی میتواند انسان باشد، میتواند غیر انسان باشد. یعنی گاهی وقتا شما از نیروی انسانهای دیگر کمک میگیرید و به اهدافتون میرسید، گاهی وقتا نه، از نیروی اشیاء و موجودات دیگر که در عالم طبیعت هستن اونها رو استخدام میکنید، به کار میگیرید و به اهدافتون میرسید. پس شما در عالم طبیعت بدون نیروی طبیعی به هیچ هدفتون نمیتونید برسید، هیچ عملی نمیتونید انجام بدید، هیچ منفعتی رو نمیتونید جلب بکنید، هیچ ضرری رو و آفتی رو و تهدیدی رو هم نمیتونید از خودتون دفع بکنید. در آخرت کاملا بالعکسه، یعنی در جهان رستاخیز در روز قیامت هیچ یک از این علل و اسباب طبیعی وجود نداره. قرآن میفرماید تقطعت بهم الاسباب، اسباب رو ما قطع میکنیم، سببیت های مادی رو قطع میکنیم. نه اشیا و موجوداتی که در قیامت هستن به استخدام ما در میآیند و نه انسان های دیگر میتوانند به ما در قیامت کمک بکنن. ما از هیچ نیروی انسانی نمیتونیم در قیامت کمک بگیریم، از هیچ نیروی غیر انسانی هم، از اشیا و زمین و درختان و به هر موجودی که هست در قیامت نمیتونیم به کار بگیریم. اونجا در واقع ظهور اراده مطلق حق تعالی است و برچیده شدن علل و اسباب طبیعی هستش. پس در روز قیامت کاملا حوادث خارق العاده است، یعنی خارج از این نظام طبیعت است و نیروهای طبیعی است و علل و اسباب طبیعی است. در میانه دنیا و آخرت ما دو مرحله داریم، دو مقطع از تاریخ انسانی رو داریم، یکیش عصر ظهور است و یکیش هم زمان رجعت است که این عصر ظهور و رجعت به هم پیوسته هستش و ما میتونیم به نوع اینها رو یک موطن بگیریم، یک مقطع بگیریم، هرچند با هم و اسباب طبیعی حاکمن و نه کاملا نیروهای خارق العاده و غیر طبیعی حاکمن. عصر ظهور آمیخته ای از طبیعت و آخرت است، آمیخته ای از دنیا و آخرت است، یعنی آمیخته ای از نیروهای طبیعی و نیروهای فراد طبیعی هست. البته قبل از عصر مهدوی ما حضور خارق العاده رو داریم، خوارق عادات رو داریم، حضور نیروهای فراد طبیعی رو داریم، اما بسیار محدود و مقطعی. در زمانی که انبیا معجزه‌ای میخوان انجام بدن، حضرت موسی عصایش میخواهد تبدیل به اژدها شود، اینجا حکومت نیروهای فراطبیعت است. یعنی اینجا فراطبیعت است که عصا رو تبدیل به اژدها میکنه در یک آن، ولی خود طبیعت، خود نیروهای طبیعی نمیتوانند عصا رو، یه تیکه چوب رو در کسری از ثانیه تبدیل به اژدها بکنن. طبیعت اگر بخواهد عصایی رو تبدیل به اژدها بکند، در یک چرخه طبیعی باید قرار بگیره، شاید چند صد هزار سال طول بکشد که یک تکه چوبی تبدیل به یک مار شود در عالم طبیعت، در فرایند طبیعی، یا در واقع چند صد هزار سال طول بکشد. یا مثلا در عالم طبیعت حضرت موسی اشاره میکند رود نیل 12 تونل ایجاد می شود با یک اشاره. این در فرایند طبیعی امکان نداره، امکان در کسری از ثانیه 12 تا تونل مثلا شاید ایجاد بشه و با اون شرایط، یا معجزات دیگر، مرد زنده کردن و نمیدونم امثال اینا. اینها در واقع حضور فرا طبیعت در طبیعت است به طور مقطعی و به طور خاص و به طور موردی. اما سیره انبیا بر اساس همین نیروها و علل اسباب طبیعی است. لذا انبیا شکست می‌خوردن، کشته می‌شدن، شهید می‌شدن، بیمار می‌شدن، ناقص می‌شدن، به اهدافشون بعضن نمی‌رسیدن. یا اولیاء دیگر، حضرات معصومین همینطور. در عین حالی که نیروهای فرا طبیعی در اختیارشون بود، اما جهان طبیعت ظرفیت یا قانون الهی و اراده خدا و سنت خدا و متعال چنین اذنی رو نداده بود که انبیاء الهی از این نیروهای فرا طبیعی استفاده کنن. در روایات هم داریم حضرات معصومین فرمودن که ما باید با علل و اسباب طبیعی امامت می کردیم، اما قائم ما امام است عجل الله تعالی فرجه و شریف مثل ما نیست، از این قاعده مستثناست، او جور دیگری زندگی می کند، او جور دیگری امامت می کند. پس ما در عصر ظهور حضور فرا طبیعت رو داریم، حضور ملائکه رو داریم، حضور نیروهای غیبی رو داریم، حضور خارق العاده های فراوانی رو داریم، نه موردی یکی دوتا 10 تا 100 تا 200 تا. در این حالی که نیروهای طبیعی هم هستن، در واقع به نوع این نیروها و علل و اسباب طبیعی در سایه اون نیروهای فرا طبیعی حضور دارن و به نوعی اثر دارن. پس عصر مهدوی و اون چه که ما از آیات روایات به دست می آوریم، الان هم انشاءالله فرصت بکنیم این آیات و روایات رو میکنیم، در عصر مهدوی در واقع حضرت و در اون عصر این جور نیستش که شرایط مثل شرایط قبل از عصر ظهور باشد و این نیروهای طبیعی باشد، هر کسی این نیروهای طبیعی رو به کار بگیره بتونه به اهدافش برسه، چه کافر باشه چه مؤمن، این گونه نیست، بلکه در واقع آمیخته ایست از ملکوت و عالم دنیا، یه ترکیبی است از نیروهای غیبی و فراطبیعی با علل و اسباب طبیعی. این ویژگی کلی و خاص عصر مهدوی هست. حالا جزئیاتش رو در آیات و روایات بررسی می‌کنیم. مستحضر هستید که در قرآن کریم این جور مباحث به صورت سربسته آمده، یعنی گذرا آمده و خیلی وارد جزئیات و شرح این مباحث نشده. مطور روایاتی که ما در ذیل این آیات داریم و در تفسیر این آیات داریم، که خیلی از این روایات هم روایات معتبر و متواتر هم هستن بخشیشون، لذا اونها اومدن این جزئیات رو شرح دادم که حالا هم ما آیات رو بررسی میکنیم هم روایات مرتبط با اون آیات. اولین آیه، آیه 53 سوره فصلت هستش. آیه رو ابتدا میخونم بعد نکاتی که درش هست رو عرض میکنم. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید. ابتدا این آیه رو ترجمه میکنم. سنوریهم یعنی در آینده، در آینده نزدیک ما آیاتمان را در آفاق یعنی در جهان طبیعت و فی انفسهم و در جسم و جان خود انسانها آیاتمون رو ارائه می کنیم، آشکار می کنیم، نمایان می کنیم. تا چه بشود؟ غرض چی از این آیات؟ حتی یتبین لهم انه الحق، تا حقیقت روشن بشه، تا حقیقت ظهور پیدا کنه، تا حقیقت فراگیر شود. اولم یک فبرب بکنه و علا کل شهیم شهید، آیا کافی نیست بدانید که خداوند متعال با هر شیئی شاهد است، به تعبیر برخی از مفسران، یا با هر شیئی مشهود است. ما بخش اخیر آیه رو فعلا مورد بررسی قرار نمیدهیم. و نوریهم یعنی ما آشکار میکنیم، نمایان میکنیم. آیات در قرآن کریم در سه معنا به کار رفته. یکی از اون معانی که آیات به کار همین آیات قرآنی یا آیات کتب آسمانی است. مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین از نظر قرآن این یک آیه است، یعنی این خدا رو نشون میده، این یکی از معارف مرتبط با خدا رو نشون میده، به نوعی راهنمایی میکنه ما رو به سوی خدا، چون آیه یعنی نشانه، یعنی نشان کرد. معنای دوم یا مورد دوم یا و کاربرد دوم واژه آیه در قرآن، این آیات تکوینی طبیعی است. قرآن کریم میفهمه که اگه شما به تک تک موجودات عالم نگاه کنید، به هر موجودی نگاه بکنید، میتونید از وجود او پی به وجود خدا ببرید. اگر گردش زمین به دور خورشید رو ببینید، اگر اختلاف شب و روز رو ببینید، اگر تفاوت فصول رو ببینید، اگر حیات رو ببینید، اگر حیات و ممات رو ببینید، اگر خوب تأمل بکنید در خلقت برخی از حیوانات یا زمین و هر موجودی، شما پی به وجود خدا میبرید و در واقع خدا براتون نمایان میشه. یعنی هر یک از این موجودات شما رو دارن میگن آقا ما خالق داریم، ما خودمون رو به وجود نیاورده ایم، ما تحت مدیریت و تدبیر یک موجود فراطبیعی هستیم. در واقع کل عالم طبیعت میشود آیات خداوند متعال، منتها این آیات طبیعی هستن، آیات مادی هستن. کاربرد سوم واژه آیه در قرآن معجزه است. قرآن کریم از معجزات انبیا به آیه یاد کرده، به آیات یاد کرده. مثلا درباره حضرت عیسی میفرمایند ما او را با آیات فرستادیم، با آیه فرستادیم. رسولان ما آیه آوردند برای امت‌هاش، یعنی معجزه آوردند. قرآن میفرماید که معجزات انبیا هم از آیات هست. چرا؟ چون معجزه نشان میدهد که فراطبیعتی هست، یک موجود غیر مادی وجود دارد، یک خالقی وجود دارد، یک ربی وجود دارد. مراد از آیات در این آیه نوع سوم آیاته، این که تقسیم بندی کردم آیاتو، برای همین که مراد از آیات در اینجا آیات قرآن نیست، یک، آیات طبیعی و متعارف مادی هم نیست، دو، بلکه مراد آیات خارق العاده است، معجزات است، حوادث خارق العاده هستش. چرا اینو عرض میکنیم؟ چرا میگی مراد از آیات در اینجا آیات خارق العاده است؟ به خاطر اینکه میفرمایم این آیات نشون میدیم و حق آشکار میشود و حق سیطره پیدا میکند و همه زیر بار حق میروند. خب معلومه با نزول آیات قرآن کریم مشرکان زیر بار حق نرفتن، همچنان که الان زیر بار حق نمی روند. معلومه با این آیات تکوینی طبیعی مشرکان ایمان به خدا نیاوردن و تصدیق نکردن وجود خدا رو. پس مراد نه آیات قرآن است و نه این آیات طبیعی و عادی است. ما یه آیات دیگری نشان می دهیم، آشکار می کنیم، یعنی آیات خارق العاده، هم در عالم تکوین، یعنی هم یک معجزاتی در عالم تکوین ما نمایان میکنیم تا مردم را سوق دهد به سوی ایمان آوردن، به سوی زیر بار عدالت و دین حق رفتن، و هم در خود انسانها یک کارهای خارق العاده ای انجام میدهیم، یک حوادث خارق العاده ای در جسم و جان خود انسانها ایجاد میکنیم تا اونها در واقع پی ببرن به حقیقت و حقیقت نمایان شود و دیگه نتونن گریز از حقیقت داشته باشن، گریز از تسلیم شدن و ایمان آوردن داشته باشن. این در واقع معنای آیه است. حالا به لحاظ مصداقی میان مفسران در واقع ما دو تا دیدگاه داریم. عده ای از مفسران گفتن که بله این آیات خارق العاده ای که قرآن گفته همون آیات خارق العاده است که مثلا در جنگ بدر رخ داد، که ملائکه آمدن و باعث شکست کافران شدن، کافران رو کشتن. بعد از جنگ بعد پیامبر بزرگوار اسلام که عبور میکردن از میان پشت شدهای مشرکان، مثلا میدن یک داغهایی در پشت این مشرکان هست که میگفتن این داغی که ملائکه ایجاد کردن و باعث مرگ اینها شده است. یا برخی گفتن که نه، مراد از این شق القمر است، اون شق القمری که برای پیامبر اکرم رخ داد، گفتن که این همون است و در واقع این معجزه. برخی هم گفتن که فتح مکه هستش. چرا؟ چون فتح مکه به صورت خارق العاده رخ داد. مشرکان سرپا بودن، قدرت داشتن، اقتصاد داشتن، سرباز داشتن و در واقع هیچ مشکلی نداشتن. در عین حال خداوند یک رعبی، یک وحشتی در دل مشرکان ایجاد کرد. موقعی که لشکر مسلمین رو دیدن که داره نزدیک به مکه میشن تسلیم شدن. در سر رعب و وحشتی که در دلشون خدا ایجاد کرد، بدون این که در واقع شمشیری کشیده شود و جنگی بشود، مکه تسلیم شد و همه مشرکان ایمان آوردن، از ابو سفیان گرفته و بقیه سران شرک. خب اما این تفسیر تفسیر دقیقی نیست. این جنگ بدر و دیگر جنگ ها و فتح مکه و شق القمر یکی از این مصادیق است، مصادیق اون عصر است. قرآن می فرماید که نه، ما یه آیات فراوانی نشان می دهیم در آینده که حقیقت فراگیر بشه و همه ایمان بیاورن، تبین پیدا بکنه. یا تبین لهم انه الحق، اونها دیگه حق رو ببینن و نتونن فرار کنن. خب در جنگ بدر این اتفاق نیفتاد، یه تعداد مشرک کشته شدن توسط فرض کنید ملائکه، اما شرک همچنان در شبه جزیره بود، در اونور شبه جزیره هم بود، در سرتاسر زمین شرک بود. فتح مکه که شد، عده‌ای از مردم مکه در واقع ایمان ظاهری آوردن، بعد قبائل دیگر، اما شرک از بین نرفت. بنابراین این تفسیری که این مفسران کردن یک تفسیر جزنگر است، یعنی در واقع یه بخشی از مصادیق این آیه رو دیدن. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید که این آیه اختصاص به عصر مشرکان زمان پیامبر اکرم نداره، که این آیه یک آیه اجتماعی عام است. در واقع این آیه می‌خواهد بگوید که به زودی در آینده‌هایی ما این آیات ما را نشان می دهیم به گونه که حق فراگیر شود. بعد می فرماید که اون مصداقش ظهور وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. پس این آیه فعلا در همین حد می گوید که یک حوادث خارق العاده رخ می دهد، این سبب فراگیر شدن حق و حقیقت و دین اسلام و قرآن خواهد شد. چون ضمیر انه الحق رو مفسران به قرآن برگردوندن و به دین اسلام برگردوندن، یا به توحید که در واقع اون جوهره اصلی قرآن و دین اسلام هست. حالا ما روایاتی در ذیل این آیه داریم، یعنی در ذیل این آیه سوره فصلت چند تا روایت داریم. اولین روایت از امام صادق علیه السلام هستش. حضرت می فرماید که مراد از سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، یعنی خسفون و مسخون و قذفون. خسف یعنی این که فرو رفتن در زمین، عده از انسانها رو زمین می بلعه. مسخ، عده از انسانها مسخ می شوند، یعنی همونطوری که عده‌ای از بنی اسرائیل در گذشته‌های دور خداوند اونها رو مسخ کرد، در واقع به شکل بوزینه و خوک و اینها در آورد. امام صادق علیه السلام فرمود یکی از معجزاتی که در اون عصر رخ می‌دهد مسخ شدن است. مسخ در واقع گروهی از دشمنان ما هستش. قصف هم یعنی پرتاب شدن یا پرتاب کردن اجرام آسمانی به سوی زمین. امام صادق علیه السلام می فرماید یکی از آیات خارق العاده‌ای که مردم رو مستر می کند و باعث کشف حقیقت می شود این استش که یک اشیای از آسمان، یک اشیای خطرناکی و تهدید کنندهی و روی به سوی انسان ها می آید. راوی میگه سوال کردم که این در چه زمانی است، که این اتفاقا می افته؟ فرمود که ذاک قیام القائم، این در عصر ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف رخ میدهد این اتفاقات در اونجا. ببینید اتفاقات خارق العاده در گذشته ها هم بوده غیر از معجزات. اما اون اتفاقی نبوده است که روشنگر حقیقت دین و قرآن باشد. توجه داشته باشیم هر امر خارق العاده مراد نیست. ممکنه چند روز دیگه یک جرم آسمانی از آسمان بیاد در یک شهری، در یک کشوری و در واقع عده زیادی رو ببله، از بین ببره. اما مراد این نیست. یک نوع در واقع حوادث خارق العاده ای که ذهن مردم رو، قلب مردم و انسانها رو میبره به سوی حقانیت قرآن، به سوی حقانیت دین. روایت دیگر باز از امام کاظم علیه السلام هست در همین جا، در زیر همین آیه که مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشادشون نقل کردن، تقریبا با همین مضمون. روایت دیگری باز داریم از امام صادق علیه السلام در زیل همین آیه، باز تقریبا با همین مضمون، که زمین انسانها رو میبلعه، کم میکند از انسانها و انسانها مسخ میشوند. و این در زمانی است که در واقع حضرت ظهور میکند، اون زمان هستش که این حوادث هم رخ میدهد و این حوادث به نوعی زمین ساز چنین تحولی در میان انسانها میشود. در بنابراین عده‌ای از در واقع اندیشمندان اهل سنت معتقدند که مسخ در امت اسلام رخ نمی‌دهد. اما این نظریه پذیرفته شده اینی، مثلا مولوی دارد، دیگران هم دارد. ما آیات زیادی داریم که آیات و روایات زیادی داریم که همه اتفاقاتی که برای امت‌های گذشته رخ می‌دهد در آخرالزمان رخ می‌دهد. همه حوادثی که برای بنی اسرائیل از جمله مسخ شدن رخ داده است، برای امت اسلام هم در آخرالزمان رخ می‌دهد. توجه داشته باشید موقعی که میگیم امت اسلام، مرادمون مسلمان‌ها نیستن. امت پیامبر اکرم همه انسان‌های کره زمین هستند. یعنی همه امت انسان‌های کره زمین جز امت پیامبرن، جز امت اسلامن. منتها گروهشون ایمان آوردن و مسلمان شدن و گروهشون ایمان نیاوردن و مسلمان نشدن. بنابراین که میگوییم مسخ رخ میدهد، نه فقط در مورد مثلا مسلمانی باشد باشید. امت که میگیم یعنی در توده همه انسان‌هایی که در روی زمین قرار دارن. آیه بعدی آیه 210 سوره بقره هستش. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. این آیه میفرماید که این مخالفین قرآن، این دشمنان اسلام منتظر چه هستند؟ آیا منتظر این هستند که خدا بر آنها وارد شود، خدا بر آنها بیاید در پوشش های از ابر و ملائکه بر آنها وارد شود و امر الهی و قضاء الهی مقدر شود و به سوی خدا همه امور باز می گردد؟ این آیه دلالت دارد که خدا آشکار می شود. این صراحت داره. الا ان یعتیهم، عطا یعنی آمد، یعتی یعنی می آید، یعتیهم الله فی ظلال من الغمام، خدا می آید بر انسان ها، وارد بر انسان ها می شود و همچنین ملائکه بر انسان ها وارد می شود. در اینجا در واقع دو تا ما تفسیر داریم. یه تفسیر این استش که مراد از آمدن خداوند متعال و ملائکه اولا در قیامت است، در روز قیامت، و مراد از آمدن خدا آمدن فرمان خداست، دستور خدا. چرا؟ چون خدا که جسم نیست، خدا که جسم نداره، از جای غائب نیست که بخواد حالا حاضر شود بیاید. این آمدن و رفتن و حاضر شدن و غائب شدن، این افعال و این صفات اختصاص به موجودات جسمانی دارد. اما موجودی که فرا جسم است، جسم نیست، غائب نیست که بخواد حاضر شود، و اینجور نیستش که نباشد تا بخواهد بیاید. بنابراین آمدن و نیامدن برای خداوند متعال معنا نداره. اینجا معناست بگیم مراد دستور خدا، مراد از آمدن خدا دستور خداست، و مراد از ملائکه، ملائکه عذابن، اونها هستن که عذاب و فرمان خدا رو اجرایی میکنن و محقق میکنن. مرحوم علامه طباطبایی در اینجا یک تفسیر دیگری دارن، میفرمایند که چرا شما به چه دلیل میگید که این آمدن خدا یعنی آمدن دستور خدا، آمدن فرمان خدا؟ نه خیر، آمدن خود خدا. مثلا آمدن خدا به گونه ایست که مستلزم جسم بودن و جسمانی بودن خداوند متعال نیست. اینجا چون یک بیان عمیقی هستش، بعدم روایاتی داریم، اون روایات بیشتر این آیه رو شرح میده، باید یک توجه بیشتری بکنیم. بیان علامه طباطبایی رو بنده در چند شماره، در چند مقدمه عرض میکنم. مرحوم علامه طباطبایی برای اینکه اثبات بکنن این مدعاشون رو و بعد شرح میدن، میفرمایم که اولین مقدمه این است، اولین اصل این است که هر کمالی که در هر موجودی از موجودات وجود داشته باشه، اون کمال باید به نحو شایسته در خداوند متعال باشه و خداوند متعال باید واجد اون کمال باشه. دارن خدا باید علم داشته باشه، منتها علمی شایسته خودش، متناسب با خودش. اگر موجودات قدرت دارن خدا باید داشته باشه. اگر موجودات دیدن دارن، میبینند، خدا باید ببیند، دیدن داشته باشه. اگر موجودات حاضر میشوند، حضور دارن، خدا باید حضور داشته باشه. چرا؟ میفهمم به خاطر اینکه اینا مخلوق خداوند متعال هستن، هم وجودشون از خداست، هم صفاتی که دارن از خداست. خدا وهاب است، خداست که به اینها بخشیده. دیدن رو خدا بهشون داده، شنیدن رو خدا داده، سخن گفتن رو خدا داده، آمدن و رفتن و حاضر شدن و همه اینها رو خدا به موجودات داده. فاقد شی نمیتواند معطی شی باشد. اگر خداوند فاقد دیدن باشد، نمیتونه دیدن رو به موجودات عطا بکنه. اگر فاقد علم باشد، نمیتواند علم رو به موجودات عطا بکند و همچنین سایر کمالات. اصل دومی که ایشون بیان میکنن برای تبیین دیدگاهشون این استش که هر صفتی از صفات خدا و هر فعلی از افعال خدا، اون با متناسب با ذات اقدس الهی باشد. یعنی ما صفات موجودات دیگر رو و افعال موجودات دیگر رو مثل انسان که میخواییم به خدا نسبت بدیم، باید به نحو شایسته باشد، سازگار با خدای خدا باشد و با تجرد تام خداوند متعال باشد. یعنی چی؟ یه مثال بزنیم. انسان ها میبینن و انسان ها عالم میشوند. خب این دو صفت رو بررسی کنیم. عالم شدن یعنی آگاه شدن. آگاه شدن یعنی حاضر شدن معلوم در نزد عالم. حالا انسان ها برای اینکه معلوم در نزدشون حاضر بشود، چه فرایندی طی میکنن؟ مثلا با ذهن و عقلشون تفکر میکنن، یا با چشمشون میبینن، یا با گوششون میشنون. اینا ابزار رسیدن به آگاهی، خود آگاهی نیست. اینا ابزار حضور معلوم در نزد عالم است، ولی خود حضور و علم نیست. خب حالا علم رو که میخواییم به خدا نسبت بدیم، باید ابزار رو دیگه نسبت ندیم، بگیم معلوم نزد خدا حاضر است، اما نه طریق دیدن. اون دیدن یا شنیدن یا تفکر و تعقل و ذهن، اون مال انسان بود. چرا انسان ها با تعقل باید به علم برسن؟ چون ناتوانن، چون ضعیفن. ما انسان ها اگر می توانستیم همه حقایق رو با علم شهودی دریافت کنیم، نیاز به تفکر نداشتیم. اگر می توانستیم همه مکنونات قلبیمون رو به گونه دیگری القا بکنیم به مخاطبمون، نیازی به صوت و حنجره و سخن گفتن و کلمات نداشتیم. دیدن هم همینطور. دیدن ما موقع که یک چیزی رو می بینیم، یعنی علم پیدا میکنیم به این دیدنی. خب علم دیده میکنه از طریق چشممون و نور و انعکاس نور و امثال اینها. خب حالا دیدن رو که میخوایم به خداوند متعال نسبت بدیم که نباید این ابزارون، اینو مال ما انسان هاست، به خاطر نقص ماست، به خاطر ممکن الوجود و جسمانی بودن ماست. بنابراین باید بگیم خدا بدون این که چشم داشته باشد و نیاز به نور داشته باشد، دیدنی ها نزد او حاضر است، از دیدنی ها آگاه است، از شنیدنی ها آگاه. حالا آمدن همینطور. آمدن یعنی چی؟ موقعی که یک نفر الان در منزل ما نیست، نزد ما نیست، خب این از اون چیزی که بر ما میگذرد الان غافل است، نمیبیند، نمیداند و برای ما هم در حجاب است، یعنی ما او رو نمیبینیم، از او آگاهی نداریم. طی مسافت میکنند، یه مسافتی رو طی میکند و در این منزل حاضر میشه، در نزد ما حاضر میشه، یعنی حجاب و مانع میان ما و او برداشته میشود. حجاب ها و موانعی که باعث میشد ما او رو نبینیم، او ما رو نبینه، برداشته میشود. آمدن خدا هم به همین معناست. روزی در آینده خدا بر انسان ها وارد میشود، یعنی روزی بر انسان ها می آید که حجاب و مانع میان انسان ها و خدا برداشته میشود. این مراد در واقع آیه اینه. خب حالا میان حجاب میان خدا و انسان ها برداشته می شود، حجاب میان ذات خدا و انسان ها برداشته می شود، نخیر، چون علم و معرفت و شهود ذات اقدس الهی محال است، هم برای انسان های معمولی هم برای اولیا و انبیا محال است. یعنی اسماء الهی پس، یعنی صفات جمالیه و جلالیه خداوند متعال، اراده خداوند متعال. پس یوم یأتیهم الله یعنی روزی که اراده خدا بی پرده برای مردم آشکار میشه. صفات خدا، این انتقام گیری خدا، ذوالعذاب بودن خدا، رحمان بودن خدا، صفات خداوند برای هر انسانی، هر قومی متناسب با اون وضعیت روحی که دارن حاضر میشه. مگر الان خدا حاضر نیست؟ الان هم خدا حاضره. مگر الان اسماء و صفات الهی در این عالم نقش ندارن؟ چرا؟ هر اتفاقی که در این عالم رخ میدهد جلوه یکی از اسماء الهی است، یعنی یک اسم از اسماء الهی جلوه میکند، یه حادثه رخ میدهد، حالا یا مطلوب ما یا نامطلوب ما. گردش شب و روز اسمی است از اسماء الهی، گرما و سرما، زمستان و تابستان، داشتن و نداشتن، شادی و غم، مردن و زنده شدن، هر پدیده کلان و جزئی که در این عالم چه انسانی چه غیر انسانی رخ میدهند جلوه یک اسماء الهی است و اسماء الهی است. پس فرق الان با اون موقعی که این آیه میگوید در چه؟ در اینه که الان اسماء الهی سوار بر علل و اسباب طبیعی در این عالم حضور دارن، پشت علل و اسباب طبیعی پنهانن. یعنی علل و اسباب طبیعی الان مانعن، حجاب میان ما و اسماء خدا هستن. به همین خاطر ما هیچ وقت نمیگیم خداست که مرا سیراب کرده، میگیم این آب است، این خوردن من است. هیچ وقت نمیگیم خدا منو غنی کرده مستقیما، میگم نه، من خودم کار کردم، خودم تلاش کردم. قارون گفت اوتیته علی علم، ثروتی که دارم، قدرتی که دارم مال خودمه، با علم خودم به دست آوردم. ما همه چیز رو به علل و اسباب طبیعی نسبت میدیم. چرا؟ چون مسلمانی، چون آیات قرآن و روایات رو شنیدیم، تعبد داریم، به طور ذهنی تعبد ذهنی داریم که نه، خداست منو سیراب میکند، خداست که مرا در واقع شفا میدهد، خداست که رزق مرا میدهد، خداست که بیماری مرا شفا میده و در واقع غم مرا از بین میبرد بچه بچه. اما اینا صرفا یک نوع باور ذهنیه، یک نوع باور ذهنیه در واقع کم اثر هستش. ولی اونجا که قلب ما رو گرفته، جان ما رو فرا گرفته، همین علل و اسباب طبیعی هست. لذا اونقدری که به علل و اسباب طبیعی اعتماد داریم و باور داریم و یقین داریم، به وعده های خدا باور نداریم، به آیات قرآن باور نداریم. خب خداوند متعال فرموده است که اگر از من بخواهید به شما میدهم، اگر از من طلب کنید به شما میدهم، اونقدر باور ندیم، اونقدری که اگر یه رفیقمون به ما قول بده به آقا مثلا فلان مقدار پول لازم داری فردا چک میکشم بهت میدم، یقین پیدا میکنیم اگر خوش حساب و در واقع اهل وفا باشه، یقین پیدا میکنیم که مشکلمون حله. یعنی وعده‌ای که یک انسان به ما میده یقین عظیمی در ما ایجاد میکنه. این وعده رو خدا و قرآن ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون میان ما و خدای لر و اسباب طبیعی حاکم شده و حجاب شده و آیات قرآن و روایات و این ایمان و باورهای ما چون سسته، چون ضعیفه، چون مرتبه نازله ایمانه، نتونسته این علل و اسباب طبیعی رو از چشم ما دور بکنه و وابستگی ما رو، تعلق ما رو به این اسباب از بین ببرد. قرآن میگوید روزی بر شما ها می آید که این تعلق قطع میشه، این حجابه میره کنار، خدا کاملا بر شما آشکار میشه. این علل و اسباب طبیعی از کار میفته، به نوعی کم اثر میشود، به نوعی ضعیف میشود، به نوعی حضور نیروهای فراطبیعی در این عالم بیشتر میشود و فراگیرتر میشود. با حضور نیروهای فراطبیعی و حوادث خارق العاده شما اسماء و صفات خدا رو میبینید، اون باور، اون یقین، اون شهودی که باید براتون حاصل شود در واقع حاصل میشود. این معنای آیه بود، معنای آیه 210 سوره بقره که قرآن میخواد در یک مقطعی از زمان در آینده، چون فعل مضارع یأتیهم الله در آینده، خدا بر شما وارد میشود، نه اینکه مسافتی رو طی بکنه. خدا الان هم حاضره بر ماست، خدا الان هم منتهی ماست، ما در حجابیم، او در حجاب نیست، ما در حجابیم. پس خدا می آید حاضر می شود، یعنی شماها حاضر می شید، شما از حجاب می آید بیرون، چون خدا که در حجاب نیست. پس روزی می آید که شما از حجاب قدرت خودتون می آید بیرون، از حجاب علم خودتون می آید بیرون، از حجاب تفکرات خودتون می آید بیرون. دیگه نمیگید علم من، قدرت من، چون می بینید چیزی برای علم و قدرت شما نیست. و شما تا الان، تا دیروز میتوانستی این علل و اسباب طبیعی رو هر جوری بخواید به کار بگیرید، اما یه زمان میاد این گونه نیستش. اونجا در واقع ما از این حجاب میایم بیرون. در واقع آیه میخواد اینو بگه، خدا بر شما وارد میشود، یعنی خدا بر شما وارد میشه، یعنی شما بر خدا وارد میشوید. به این معناست حجاب میان شما و خدا برداشته میشود. روایات در ذیل این آیه داریم که اون زمان، اون مقطع تاریخ که خدا حاضر می شود، حجاب و مانع میان انسان و اسماء صفات الهی برچیده می شود و علل و اسباب طبیعی به محاق می روند، تحت سیطره فرا طبیعت قرار می گیرند، چه زمانی است؟ از حضرات معصومین سوال کردن. در روایاتی داریم که اون روز روز قیامت است. در برخی از روایات داریم که روز رجعت است، یعنی مصداق این آیه روز رجعت. در برخی از روایات داریم که مصداق این آیه عصر ظهور است، در عصر مهدویت خدا حاضر می شود، حجاب میان شما و خدا برچیده می شود و در واقع علل و اسباب طبیعت سیطره فرا طبیعت و ملائکه و وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار می گیرد. پس سه تا تفسیر متفاوت داریم در اینجا. مرحوم علامه طباطبایی می فرمایند که چرا حضرات معصومین سه تا تفسیر متفاوت کردن؟ العیاذ بالله غفلتی رخ داده، یعنی در واقع روایتی که از امام باقر داریم که فرموده این آیه مصداقش روز قیامت است، امام صادق علیه السلام فرمود مثلا عصر مهدوی است، امام صادق خبر نداشت از این که پدر بزرگوارشون این آیه رو تفسیر کرده به قیامت. چرا؟ یا پدر بزرگوارشون تفسیر کرده به رجعت. چرا؟ پس چرا امام صادق علیه السلام میفرماید که عصر مهدوی است؟ یا خود امام صادق در روایت دیگری میفرماید که رجعت است؟ این اختلاف تفاوت داره چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که این باز یک قاعده است، باز یک باب معرفتی است در روایات ما. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید که ما چند صد روایت داریم یا بیش از 500 روایت داریم که آیات متعددی از قرآن کریم رو تفسیر کردن، یه آیه واحد رو مثل این آیه 210 سوره بقره رو یه امام فرموده این آیه مربوط به قیامت، یه امام فرموده این آیه مربوط به رجعته، یه آیه فرموده که این، یه امام فرموده این آیه مربوط به عصر مهدوی هسته. الان فهم چرا این اختلاف وجود داره؟ اگر یه مورد بود، دو مورد بود، میگفتیم خیلی خوب راویان اشتباه کردن و راویان مثلا درست نفهمیدن مراد حضرت روز قیامت بوده، راوی نوشته عصر مهدوی، عصر رجعت. یه دونه دو تا سه تا پنج تا ده تا نیستش که بخوایم اینجوری حلش کنیم. تعداد روایات خیلی زیاده، تعداد آیات هم خیلی زیاده که یه آیه واحد رو فرمودن قیامت، بعد امام دیگر فرموده رجعت، امام دیگر فرموده که این عصر مهدوی است. مرحوم علامه می‌فرماید که این هیچ وجهی ندارد با توجه به اون معرفتی که ما و شناختی که ما از قرآن و روایات و سیره حضرات معصومین داریم، این استش که حضرات خواستن بگویند که این سه موضوع، این سه مقطع تاریخ، یعنی عصر مهدویت و رجعت و روز قیامت، یک وجه اشتراکی دارن، یک وجه اشتراکی هست، در قیامت هست، در عصر رجعت هم هست، در عصر مهدوی هم هست، و حضرات خواستن بگویند که این آمدن خداوند متعال یا به بیان دیگر رفع حجاب ها میان ما و اراده و اسماء و صفات الهی در سه مقطع رخ میدهد با سه مرتبه، مرتبه اکمل و نهاییش در روز قیامت است. در روز قیامت شما هیچ علت ندارید، در روز قیامت شیطان نیست، یعنی در واقع شیطان در اونجا کارکردی ندارد جز عذاب شدن، هیچ نقشی ندارد، هیچ اثری ندارد در واقع میان انسانها. علل و اسباب طبیعی هیچن. قرآن میفرماید که فردا قیامت هر کسی به اذن خدا میبیند، به اذن خدا حرف میزند، هر کسی ما اجازه میدیم حرف میزنه، هر کسی ما اجازه میدیم راه میره، حرکت میکنه، همه چیز در اونجا با اراده محض خداوند متعال است، نه علل و اسباب طبیعی. روابط برچیده میشود، فامیلی ها برچیده میشود، نصرت ها برچیده می شود، هیچ کسی نمیتونه به کسی کمک بکنه، هیچ کسی نمیتونه، همه هم دیگر رو نگاه میکنن، حتی نمیتونن به همدیگه دلداری بدهن در روز قیامت، حتی نمیتونن به همدیگه تسلیت بدن، یعنی رابطه عاطفی هم نمیتونه برقرار بکنن، هیچ اثری نیست در روز قیامت، هیچ سببیت اینه جز اراده محض الهی. اونی میشه حضور تام خدا، حضور تام اسماء و صفات الهی روز قیامت است. مرتبه نازله این حضور تام در رجعت، در رجعت علل و اسباب طبیعی خیلی کمتر از عصر ظهور حضور دارن. ما در روایات داریم که در عصر رجعت در واقع گناه و کفر و اینا هیچ در واقع مرتبه از گناه دیگه اونجا نیست، گناهان کبیره، گناهان اساسی مرادمون، شرک و نفاق و اینها هم که نیست. علل و اسباب، عمرها خیلی طولانیه، نمیدونم، شرایط خیلی ویژه‌ای هست. پس علل و اسباب طبیعی هم نقش در واقع ضعیفی دارن در رجعت، اما این گونه نیستش که علل و اسباب طبیعی اصلا نباشد در زمان رجعت، یا خطا و لغزش اصلا نباشد در اصل رجعت، نه. پس حضور خدا هست، حجاب برداشته می شود، اما نه به اندازه عصر قیامت. مرتبه نازلترش در عصر مهدوی رخ می دهد که باز عصر مهدوی ضعیفتر است از عصر رجعت است و او ضعیفتر است از عصر قیامت است. اما همین عصر مهدوی که با قیامت در نظر می گیرید، می گیم در مرتبه نازله، با قبل از ظهور که در نظر می گیرید، می بینید کاملا تفاوت‌های بنیانی وجود داره، بنیادی وجود داره. یعنی بنابراین اینکه آیه شریفه می‌فرماید که خدا حاضر می‌شود، با اون تفسیری که کردیم، تبیینی که کردیم، این ظهور خدا، یعنی این ظهور علل فراطبیعی و تسلط و سیطره علل فراطبیعی بر علل طبیعی و نظام انسانی به طور تدریجی رخ میدهد. یه مرتبهش در عصر ظهور، مرتبه شدیدترش در عصر رجعت و مرتبه نهاییش در عصر در واقع قیامت و در روز قیامت هست. این هم در واقع این آیه تا انشالله آیات و روایات بعدی در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.